أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين. أما بعد، جلسه 11 از تفسیر سوره مبارکه الکهف آیات 29 تا 31. در جلسه قبل خواندیم که خداوند پیامبرش را امر می کند به تلاوت کردن آن چیزی که بر او وحی شده است و تأکید می‌فرماید که عملکرد مشرکین، گفتار و کردار مشرکین هیچگاه سبب ایجاد تغییر یا جایگزینی در کلمات پروردگار نمی‌شود و تنها پناهگاه هم به سوی پروردگار هست. سپس در آیه بعد تأکید می‌فرماید خداوند رسولش را توصیه اکید می‌کند به اینکه همنشین کسانی باشد که پروردگارشان را صبحگاه و شامگاه می‌خوانند، هیچ غرض و هیچ مقصد و هدف و نیتی هم در این کارشان ندارند مگر جلب رضایت پروردگار. و خداوند در ادامه آیه هم تأکید می‌کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم حق ندارد که لحظه‌ای چشم از چنین انسان‌های مؤمنی بردارد و نهی می کند ایشان را از این که اطاعت کند از کسانی که قلبشان دچار غفلت شده است، یعنی به خاطر عمل کردشان خداوند ذکر و یاد خودش را از خاطر آنها برده است، آنها را دچار اغفال قلب کرده به خاطر این که اونها هواهای نفسانی خودشون را پیروی می کنند و در کاروبارشان از حد گذشته اند. این آن چیزی بود که در جلسه قبل داشتیم. اما آیاتی که در این جلسه داریم، انشاءالله سه آیه ای که در این جلسه مرور خواهیم کرد، خداوند در رابطه با این صحبت میکنه که قرآن حق است و انسانها اختیار دارند که حق را برگزینند، انتخاب کنند و از مواهب اون بهره مند شوند یا اینکه حق را نپذیرند و آماده پذیرش کیفرها و عواقب کار خودشون باشند. سپس خداوند در ادامه آیات بخش کوچکی از پاداشهای بهشتیان و کیفر جهنمیان را در آخرت برای ما برمی شمرد. خداوند در آیه 29 چنین می فرماید وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. و بگو، یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بگو به مشرکین و به هر کسی دیگر، بگو حق از جانب پروردگارتان است. الحق من ربکم، حق از جانب پروردگارتان است. منظور در اینجا از حق در وهله اول قرآن است، به خاطر این که قرآن نزولش همراه با حق و حقیقت است، چنانکه خداوند در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید و بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی فرود آمدن قرآن همراه با حقیقت است و به حق هم فرود آمده است. حقیقت بودن قرآن جهات مختلفی داره که مهمترین و عمدترین جهات حق بودن قرآن برمیگردد: یک، به نزول قرآن، یعنی در نزول قرآن حقیقت وجود دارد، باطل وجود ندارد، یعنی اینکه قرآن به حق از جانب خداست، شیاطین و جنیان و انسیان و هر کسی دیگر هیچ دخالتی در نزول قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد، پس از این جهت قرآن به حق نازل شده است، هیچ ایرادی و ابهامی در نزولش وجود ندارد، و از جهت دیگر هم قرآن حق است، یعنی بیان کننده حقایق است، که در اینجا حق در مقابل باطل قرار می گیرد. آنچه مشرکین مدعی اونها بودند، آنچه مشرکین به عنوان باور و ایمان و اعتقاد اون را پذیرفته بودند، چیزی نبود بلکه مجموعه ای از خرافات و عقاید باطل که هیچ اصل و اساسی نداشت، که همه اونها را میتونیم تحت عنوان باطل بشناسیم. حال در برابر خداوند میفرماید که قرآن حق است، یعنی بیانگر حقایق است که مستند به ادله مختلف هم هست. پس خداوند میفرماید و قل الحق من ربکم، بگو به مردم الحق من ربکم، حق از جانب پروردگارتان است. یعنی اگر دنبال حق و حقیقت هستید، باید بدانید که حقیقت را تنها می توانید از جانب پروردگارتان دریافت کنید. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، پس هر کس که خواست ایمان آورد و هر کس که خواست کافر شود. خداوند این اختیار را هم به مردم می دهد، یعنی خداوند حقیقت را بیان می کند، مردم را در پذیرش این حقیقت آزاد می گذارد. هر کسی که ایمان را پذیرفت از مواهب ایمان بهره‌مند خواهد شد، هم در دنیا و هم در آخرت. منتها هر کسی که ایمان را نپذیرفت اختیار دارد که نپذیرد، اما اختیار داشتن به معنای سلب مسئولیت از او نیست، بلکه می تواند ایمان را نپذیرد، کافر شود در برابر حقیقت، موضع گیری کند. همه این اختیارات برای او محفوظ است، اما باید بداند که اگر حقیقت را نپذیرفت و به اختیار خودش هم نپذیرفت، باید آماده پذیرش کیفرها و عواقب ناخوشایند این کفر و این نپذیرفتن هم باشد. پس این نکته هم قابل تأمل هست که درست است که خداوند انسان را در پذیرش حقیقت آزاد قرار داده است، اما این آزادی به معنای این نیست که انسان می تواند حقیقت را نپذیرد و پاسخگوی هیچ چیزی هم نباشد، بلکه انسان می تواند حقیقت را نپذیرد، منتها باید این را بداند که باید عواقب نپذیرفتنش را هم به جان بخرد. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، همانا ما برای ستمکاران آتشی فراهم آورده ایم که سراپرده اش آنان را در بر می گیرد. چنان که عرض شد، خداوند بعد از مقدمه ای که در آغاز این آیه بیان می کند، سپس در ادامه این آیه و در آیات بعد، در دو آیه بعد، مختصری در رابطه با کیفر ظالمین و پاداش مؤمنین می فرماید. ابتداءً در رابطه با ظالمین، یعنی همان کافرین، کسانی که به خودشان ظلم کرده اند و خودشان را از پذیرش حقیقت محروم ساخته اند، در رابطه با آنها چنین می فرماید: انا اعتدنا للظالمین نارا، ما برای ظالمین و ستمگران، یعنی چنین انسانهایی، آتشی را فراهم آورده ایم، آتشی را مهیا کرده ایم که احاط بهم سرادقها، احاطه می کند، می پوشاند ایشان را سرادق اون آتش. سرادق چه هست؟ سرادق به خیمه یا دیواری می گویند که در اطراف یک شیء برپا می شود، یعنی خداوند آتش جهنم را همانند خیمه یا دیواری می داند که پیرامون جهنمیان برپا شده و آنها را از هر جهت احاطه کرده، بنابراین هیچ راه خلاصی برای اونها وجود نداره و باید در میانه آتش برای همیشه باقی بمانند. پس کیفر ظالمین می شود آتشی که جهنمیان را محصور می کند، حصاری دور جهنمیان می کشد و راه خروج را بر اونها مسدود می کند. این بخش اول از کیفر ظالمین یعنی همان جهنمیان هست. در ادامه می فرماید و ای استغیثو یغاثو بما این کالمهل یشوی الوجوه. حال همین جهنمیان، همین ظالمین اگر فریاد رسی جویند، فریاد رسی شوند با آبی همانند مس گداخته که چهره ها را بریان می کند. یعنی همین انسان ها، همین مشرکین، همین ستمگرانی که به خودشان ظلم کرده اند و حقیقت را نپذیرفته اند و در میانه آتش دوزخ محصور شده اند، همین انسان ها زمانی که از فرط گرما بخواهند که فریاد رسی بجویند، طلب کمک کنند از کسی، و ای یستغیثو اگر فریاد رسی کنند، یغاثو حتما به فریاد آنها خواهند رسید. منتها چگونه به فریاد چنین انسانهای دوزخی در میان آتش رسیده می شود؟ خدا می فرماید یغاثو بما این کالمهل، به فریاد اینها رسیده خواهد شد، منتها به وسیله آبی که همانند مس گداخته هست. مهل به معنای مس یا هر فلز گداخته است. هر فلز گداخته یعنی ذوب شده ای می شود آب آشامیدنی برای چنین انسانهایی در میان شعله های دوزخ که قرار است تشنگی اونها و گرمای اونها را رفع کند. یشوی الوجوه، آشامیدنی که سبب میشه چهره های اونها بریان شود. یشوی الوجوه یعنی چهره های آنها بریان میشود، کباب میشود. شوا به معنای بریان کردن و سوزاندن است. بئس شراب، بد آشامیدنی است. بئس شراب یعنی این آبی که همانند یک فلز گداخته شده است، از نقطه جوش فراتر رفته، چنین آبی و چنین نوشیدنی ای چه بد آشامیدنی است که به دوزخیان داده می شود. تشنگی را برطرف نمی کند، صورت را بریان می کند و بر شدت عذاب و آتش جهنمیان هم می افزاید. به این خاطر هست که خداوند در پایان آیه می فرماید و ساعت مرتفقا، و زشت آرامگاهی است. یعنی دوزخ، عذابهای دوزخی، چنین پذیرایی از دوزخیان البته که چقدر مکان بد و جایگاه بدی را برای جهنمیان رقم خواهد زد. مرتفق به مکان نرم و دلپذیر و سازگار گفته می شود. منتها در اینجا خدا می فرماید و ساعت مرتفقا، یعنی خیمه آتش و آب جوشان همچون مس گداخته مکان جهنمیان را از نرمی و سازگاری و دلپذیری تبدیل می کند به بدترین مکانها، به خاطر اینکه جهنمیان در دنیا حقیقت جویی و هدایت را به هواپرستی و لذت جویی تبدیل کرده بودند و بهرمندی از خوشیهای دنیاوی را هدف و مقصد زندگی خودشون قرار داده بودند. بنابراین کسی که در این دنیا چنین با حقیقت رفتار کند، چنین حقیقت را انکار و بلکه در برابر اون موضع بگیرد، به جنگ حقیقت برود در دنیا، خداوند هیچگاه در آخرت مکان دلپذیری برای او فراهم نمی کند، بلکه می فرماید و ساعت مرتفقا، یعنی زشت آرامگاهی در دوزخ و در قیامت در انتظار چنین انسانهای ستمگری است. خب این بخش اول آیه، یعنی کیفرهایی که خداوند برای ستمکاران یعنی کسانی که حقیقت را نمیپذیرند آماده می کند. در آیه بعد، در دو آیه بعد، خداوند در رابطه با مؤمنین صحبت می کند. چون ما می دانیم که در آیه قبل خداوند انسانها را مختار قرار داد، به اونها اختیار داد، می توانستند حقیقت را بپذیرند و مؤمن باشند، می توانستند حقیقت را نپذیرند و کافر و ستمکار باشند. اگر کافر و ستمکار بودند کیفرشان خداوند به صورت مختصر برای ما بیان کرد، اما اگر به اختیار خودشون حقیقت را پذیرفتند و ایمان آوردند، حال خداوند گوشه ای از نعمتها و پاداشهای بهشتی را در ادامه آیات برای ما بیان می کند که در قیامت به آنها خواهد داد. می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا، همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، بیگمان ما تباه نمی سازیم پاداش کسی را که کاری نیکو کرده است. ایمان و عمل صالح دو بالی که انسان را به سعادت می رساند، دو بالی که سبب می شود انسان از این دنیا، از خواهشات دنیوی، از لذتها و خوشیها و زینتهای این دنیوی پرواز کند و به کمال برسد، به اوج نعمتهای پروردگار در بهشت برسد. دو بال که می تواند انسان را تا جاهایی برساند که حتی ملائکه هم نمی توانند به اون جاها برسند، ایمان و عمل صالح، که البته این دو با هم دیگر است که می تونند انسان را به اون مراتب عالی و نعمتهای بیمثال بهشتی برسونند. ایمان یعنی اینکه انسان باور داشته باشه، اطمینان و اعتماد داشته باشد به خداوند، اعتماد داشته باشه به اینکه خداوند تنها کسی است که میشه به او اعتماد کرد و تنها کسی است که انسان در سایه او میتواند سعادت دنیا و آخرت، نجات و سعادتمندی در دنیا و آخرت را نصیب خودش کند. ایمان یعنی باور حقیقی نسبت به پروردگار. ایمان یعنی این که انسان میداند تنها ایمنی بخش پروردگار است و هیچ کسی دیگری نمیتواند مایه اعتماد و اطمینان باشد. این یعنی ایمان به پروردگار. و عمل الصالحات هم که کارهای شایسته است، کارهایی که مطابق با اوامر پروردگار باشد، نه هر کاری که انسان خودش میپسندد، بلکه کارهایی که مطابق باشد با آن چیزی که پروردگار از انسانها خواسته است و پروردگار از اون کارها خوشنود شود. خوشنودی پروردگار در انجام یک کار شرط اصلی برای پذیرش یک کار در نزد پروردگار است. ممکن هست که بسیاری از مواقع انسانها کارهای خوبی انجام بدهند، اما در انجام کارهایشون رضایت انسانها مطرح است. کارها را برای کسب رضایت انسانها انجام میدهند. بنابراین چنین کارهایی ما نمیتوانیم اون را به عنوان یک کار نیکو و عمل صالح داشته باشیم، مگر اینکه در کنار رضایتمندی انسانها، رضایتمندی الله هم در اولویت قرار بگیرد. خداوند مؤمنینی که عمل صالح انجام میدهند را دربارهشان میفرماید انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ما پاداش چنین انسان هایی که نیکوکاری پیشه کرده اند، ایمان آورده اند و کارهای نیکو انجام داده اند، ضایع و تلف نمی کنیم و احسان در آخرت را پاداش احسان آنان در دنیا قرار می دهیم. کارهایی که در دنیا انجام داده اند را چندین برابر، هزاران برابر در آخرت پاداش نیکو و بیمثال می دهیم. حال خداوند در آیه بعد گوشه ای از این پاداش های بیمثال بهشتی را برای ما چنین به تصویر می کشد. می فرماید اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب و حسنت مرتفقا. آنان برایشان بوستانهای همیشگی است که از پایین دستشان نهرها جاری است. در آنجا از دستبندهای زرین زیور میابند و جامه های سبز از ابریشم نازک و ابریشم زخیم میپوشند، در حالی که بر تخت ها تکیه زنان هستند. خوب پاداشی است و نیکو آرامگاهی است. این گوشه ایست تنها از بهشتی که خداوند برای مؤمنین نیکوکار مهیا کرده است. اولئک لهم جنات عدن، کسانی هستند که برایشان بوستانهایی است عدن. عدن یعنی جاویدان، بدون تغییر، بدون زوال. تجری من تحتهم الانهار، از زیر تختهایی که اینها بر روی آن نشسته اند و تکیه داده اند، از زیر تختها، از فرودست اونها نهرها جاری است. نهرهایی که خداوند برخی از اونها را در قرآن برای ما بازگو کرده است، هم نهرهای بهشتی و هم چشمه های بهشتی. چشمه های بهشتی که خداوند در قرآن آنها را از تسنیم یعنی جوشنده، از کافور به معنای خوشبو و از سلسبیل به معنای گوارا دانسته، یا نهرهایی که خداوند برای ما چنین اونها را توصیف کرده است. می‌فرماید فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغیر طعمه و انهار من خمر لذة للشاربین و انهار من عسل مصفا. در بهشت نهرهایی است از آبی گوارا که آثار ماندگی در آن نیست، نهرهایی از شیری که مزه اش تغییر نیافته، نهرهایی از شرابی لذیذ و نهرهایی از عسلی صاف شده. همه این نهرها و همه این چشمه ها برای چه کسی می جوشد و برای چه کسی جاری می شود؟ برای مؤمنینی که عمل صالح انجام می دهند. یحلون فیها من اساور من ذهب، حلیه به معنای زینت، تحلیه به معنای زینت دادن، اساور جمع سوار به معنای دستبند. یعنی بهشتیان در بوستانهای بهشتی با دستبندهایی از طلا زینت داده می شوند. دستبندهای بهشتی هم متنوع هستند، برخی از طلا، برخی از لؤلؤ و برخی از نقره، بنابر چیزی که پروردگار در قرآن برای ما بازگو کرده است. خداوند می‌فرماید جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا، بوستانهای جاویدانی که بهشتیان به این بوستانها وارد می‌شوند، زینت داده می‌شوند در بهشت به وسیله دستبندهایی، علنگوهایی از ذهب و لؤلؤ، از طلا و مروارید. یا در جای دیگر خداوند می‌فرماید و حلوا اساور من فضه، یعنی بهشتیان زینت داده می‌شوند به وسیله دستبندهایی از نقره. این زینت‌هایی است، برخی از زینت‌هایی است که خداوند به بهشتیان ارزانی می‌فرماید، بخشی که برای ما قابل درک است. و البته که قسمت‌های زیادی از نعمت‌ها و از زیورها و زینت‌های بهشتی چون برای ما قابل درک نیست، خداوند اونها را برای ما بازگو نکرده است. سپس خداوند در بخش دیگری از نعمت‌های بهشتی می‌فرماید و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، بهشتیان لباسی سبز رنگ می پوشند. لباس سبز رنگ نماد تراوت و شادابی و زندگی نو و تازه است. لباسی سبز رنگ بر بهشتیان پوشانده می شود، لباسی که جنسش از سندس و استبرق است. سندس به دیبا و ابریشم نازک می گند و استبرق به ابریشم زخیم. حریر هم که پارچه نازک یا زخیم ابریشمی است که سندس و استبرق از اون تهیه می شود. در جایی دیگر خداوند میفرماید و لباس هم فیها حریر، لباس بهشتیان در بهشت از جنس حریر هست، یعنی از ابریشم هست، که این ابریشم ممکن هست که نازک باشد که بشود سندس، و ممکن هست که زخیم باشد که میشود استبرق. متکئین فیها علی الارائک، تکیه میزنند در بهشت بر اریکه ها. اتکا به معنای تکیه زدن و ثابت نشستن. ارائک هم جمع اریکه به تخت های مزین گفته میشه. بهشتیان بر تخت هایی تکیه میزنند که متناسب با بوستان های بهشتی و زینت های بهشتی آراسته شده، تا بر فراز اون تخت ها باستاب عمل نیکوی خودشون در دنیا و فضل پروردگار را تماشا کنند. پس همه این نیکوها، همه این خوشیها و لذتها و نعمتهای بهشتی، همه اش چه هست؟ پاداش نیکوکاری در دنیاست. چنانکه خداوند می‌فرماید در پایان آیه، نعم الثواب، این چه نیکو ثواب و پاداشی است که به بهشتیان داده می شود. خود ثواب به پاداش یا کیفری میگن که کیفیت اون مطابق با عمل باشه. پاداش و کیفر هم باستاب عمل هست، و چون بهشتیان دارای اعمال نیکو در دنیا بودند، خداوند هم نیکوترین نعمتها را در بهشت نصیب اینها می کند. نعم الثواب، نیکو پاداشی است که خداوند به بهشتیان میدهد. و حسنت مرتفقا، مرتفق که در بخش اول آیات خواندیم به معنای مکان نرم و راحت بود، منتها در رابطه با جهنمیان خداوند فرمود ساعت مرتفقا، یعنی چه بد جایگاهی است. در رابطه با بهشتیان در این آیه میفرماید و حسنت مرتفقا، یعنی و چه نیکو و چه دلپذیر جایگاه و مکانی است که خداوند برای بهشتیان مهیا کرده است. بوستانهای بهشتی و نعمتهای بیمانندش، مکانی آرام و دلپذیر برای اهل بهشت مهیا کرده که در نیکویی و زیبایی نمیتوان آن را توصیف کرد. پس خداوند در این مجموعه از آیات در بخش اول تأکید فرمودند که ایمان اختیاری است، انسان‌ها می‌توانند حقیقت را بپذیرند و می‌توانند حقیقت را نپذیرند، و در بخش دوم آیات خداوند فرمودند که اگر حقیقت را شخصی نپذیرفت ستمکار است و باید آمادگی این را داشته باشه که عواقب ستمکاری خودش را در قالب کیفرهای دوزخ تحمل کنه، و کسی که حقیقت را پذیرفت و اون را باور داشت و کارهای نیکو هم انجام داد، نعمتهای بهشتی پاداش حسن نیت و ایمان و عمل صالحی است که در دنیا داشته است. انشاءالله در جلسات آینده ادامه آیات را پی خواهیم گرفت، و در جلسه آینده انشاءالله دومین حکایت این سوره، که حکایت دو باغدار است که با هم دیگر رفیق بودند، یکی مؤمن و یکی کافر، حکایت اون دو همنشین و دو مصاحب هم دیگر در دنیا را هم انشاءالله خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.